بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شروط صحت شرط چند چیز بود؟ اول این که شرط مقدور باشه، دوم این که شرط سائغ و جائز باشه، سوم این که شرط غرض عقلایی برش مرتب باشه، چهارم این که شرط مخالف کتاب الله و سنت نباشه. شیخ فرمودن مخالف کتاب الله نبودن یعنی مخالف ما کتب الله، در واقع مخالف حلال و حرام خدا نباشه، و اون شرطی مخالف کتاب الله و مخالف حکم الله هست که تعلق و شرط به الموضوع علا نحو الاطلاق باشه، لا علا نحو الاهمال. پس اگر تعلق حکمی به موضوعی علا نحو الاهمال بود، منافات ندارد که با نبود شرط حکمی داشته باشه و با بود شرط حکم دیگری داشته باشه. این ملخص حرف مرحوم شیخ بود در قسمت اول. بعد فرمودن اگر ما یک ضابطه کلی بخواهیم دست بدیم، کلیه اباحه‌ها و کلیه محللات از قبیل اقتضا هستند و کلیه محرمات و واجبات از قبیل احکام دائمی و استمراری. منتها به روایات که مراجعه می کنین، در بعضی از روایات بعضی از اباحه ها را گفتن علا نحو الاطلاق هست، مثل ترک تسری، مثل ترک تزوج، مثل ترک جماع، که امام فرمودن به شرطش وفا بکنه. پس معلوم میشد این مباح علا نحو الاطلاقه. و شیخ دو جواب گفتن بعضی ها داده ان از این روایات. جواب اول این که شما خیال میکنید اینها علا نحو اقتضاست، بلکه تعلق الحکم علا نحو دوام بوده است، شما برداشتتون غلط بوده. توجیه دوم این که اگر امام ما را تخطئه کرده است، امام بر اشتراط این شرط ما را تخطئه نکرده، اشتراط این شرط حلالی را حرام نمی کنه و حرامی را حلال نمی کنه، بلکه اون عواقبی که بر این التزام بار هست، اون عواقب خلاف شرعه. چون زن شرط کرده بود اگر این مرد تسری کرد، اگر این مرد تزویج کرد، اگر این مرد این شرط را عمل نکرد، این زن مطلقه باشه. مطلقه بودن زن خود به خود بدون اسباب شرعیه، این خلاف شرعه. پس اون چیزی که بر این شرط مترتب هست، اون خلاف شرعه، نه این که ترک و تسری یا ترک و تزوج خلاف شرع باشه. شیخ فرمودن در این که ما احکام دو جور داریم، بعضی به نحو اقتضاست و بعضی به نحو دوام هست، جای بحث نیست. منتها اون چه برای ما موجب اشکال هست این که ما چجوری بین اینها تمیز بدیم که تعلق الحکم بالموضوع کجا علا نحو الاقتضاست و کجا علا نحو دوام هست. این تشخیصش کار مشکلی است. و در آخر فرمودن بهتر این است که به ادله احکام دقت کنیم. اگر از ادله احکام اطلاق یا اقتضا را فهمیدیم فهو، اگر از ادله احکام اطلاق و اقتضا را نفهمیدیم و شک کردیم، اصل اولی اقتضا می کند که حکم علا نحو الاقتضا باشه و ما شرطی را که کرده ایم این شرط خلاف شرع نباشه و خلاف کتاب الله نباشه. این ملخص بخش اول حرف مرحوم شیخ. در بخش دوم فرمودن حالا که معنای حلال و حرام و خلاف کتاب الله روشن شد، یک چیز دیگر هم بر ما روشن میشه و اون معنای موثقه اسحاق ابن عمار که امام علیه السلام فرمودن المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل الا شرطا حرم حلالا او احل حرام. فرمودن که معنای این حدیث هم بر ما روشنه، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، یعنی شرطی که اگر این شرط هم عرض شود که نمی بود، اون حرمت اولیه و حلیت اولیه بود، حالا این شرط آمده است اون حلیت و حرمت را میخواد برداره، پس حلال خدا را میخواد حرام بکنه و حرام خدا را میخواد حلال بکنه، که از خود همین جمله ما میفهمیم تعلق الحکم بالموضوع علا نحو الاطلاق لا علا نحو الاقتضا. شیخ فرمودن این حرف در جمله دومش درسته، اما در جمله اول با اون مقیاس کلی که ما دست دادیم درست نیست. ما گفتیم کلیه مباح‌ها و کلیه حلال‌ها تعلق الحکم بالموضوع علا نحو الاقتضا است، و اگر علا نحو الاقتضا بود شرطی خلاف اون حکم را ثابت کرد، نمیگیم حلال خدا حرام شده، برای این که موضوع عوض شده. پس چون تعلق الحکم در محللات علا نحو الاقتضا است، این جمله ای که امام فرموده است او حرم حلالا، این مصداق خارجی براش نمیتونیم پیدا بکنیم، مگر این که تعلق حلیت هم علا نحو الاطلاق باشه. همین طوری که حرمت علا نحو الاطلاق بود، دلیل خارجی آمده باشد، گفته باشد که تعلق الحلیه علا نحو دوامه، که فرمودن اگر دلیل خارجی این معنا را به ما فهمان، پس ما دیگه به این استثناء احتیاجی نداریم، از خود اون دلیل خارجی میفهمیم که هر شرطی که خلاف اون شرط بشود خلاف حکم الله هست دیگه، و از استثناء میخواستیم ما معنایی بفهمیم، در واقع ما این را از استثناء نفهمیدیم، از همون دلیلی که اطلاق را به ما فهمونده است از او ما فهمیدیم. بعضی ها آمدن روایت را خواستن جواب بدن و این طور جواب دادن، فرمودن ما دو رقم اباحه داریم، یک اباحه اباحه ابتدایی است و یک اباحه اباحه منتزع از احکام وضعیه. ما به روایات که مراجعه می کنیم، روایات اباحه های منتزع از حکم وضعیه را حکمشو گفتن، مثل ترک تسری، مثل ترک تزوج، مثل ترک جماع، اینهایی که از حکم نکاح انتزاع می شود، از حکم نکاح ما این اباحه ها را انتزاع می کنیم، و فرمودن اون اباحه هایی که از حکم وضعی انتزاع بشود اونها استمرار داره، اگر ما خلاف اون اباحه را شرط کردیم، این شرط می شود شرطی که حلال خدا را چه کار کرده؟ حرام کرده. بله، اگر اباحه اباحه است عرض شود که ابتدایی باشه، اباحه ابتدایی علا نحو الاقتضاس و با شرط خلاف هم عرض کنم که می سازه. این رو هم مرحوم شیخ جواب دادن، فرمودن این حرف هم حرف درستی نیست، به علت این که خود شما در خلال کلماتتون اقرار کردید و اعتراف کردید که حتی بعض از اباحه‌هایی که از حکم وضعی انتظامی کنیم قابل تخلف هست، می شود آدم شرط خلافش را بکند. خب همین که شما بعض را گفتید، ما همش را میگیم بعض و بعض که فرقی ندارد، که خود شما که میگید بعض از اباحه های انتزاع شده از احکام وضعی استمرار دار نیست، مثل حق مسکن و امثال اینها، خب ما در بقیه هم همین حرف را میزنیم. و اگر شما بخواهید جلو ما را بگیرید، یا باید از راه استبعاد وارد بشید، بگید بعید است که تمامش قابل نقض باشه، و یا از باب اجماع بخواهید وارد بشید. اگر از راه استبعاد بخواهید، که استبعاد دلیل نیست، یکی از ادله ما استبعاد نیست، و اگر از راه اجماع، پس اجماع به ما عرصود که این معنا را فهمون، نه این که ما از استثناء این معنا را فهمیده باشیم. پس بنابراین فرقی بین اباحه مستفاد از احکام وضعیه و اباحه مستفاد از حکم اولیه، فرقی بین اینها علی ظاهر ما نتوانستیم پیدا بکنیم. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ تا اینجا. بعد مرحوم شیخ از فاضل نراقی رضوان الله علیه معنایی نقل کردن و فرمودن فاضل نراقی روایت را اینجور توجیه کردن و این طور فرمودن، فرمودن المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حلالا حرم حلالا او احل حراما. گفتن یک معنای حدیث اینه الا شرطن که وجوب الوفاء بهی یوجب این که حرام خدا حلال بشه یا حلال خدا حرام بشه. مثلا تسری بر ما چیه؟ تسری مباح. اگر من شرط کردم ترک تسری را، خب وجوب وفای به شرط تسری را بر من چه کار میکنه؟ حرام میکنه. پس وجوب وفای به شرط حلال خدا را کرده از چی؟ کرده از حرام، یا بالعکس. این یک معنا. معنای دوم این که الا شرطن احل حرامن او حرم حلالن، مگر شرطی که خود اون شرط حرمت الحلال باشه، یعنی من بخوام حرام خدا حلال باشه یا حلال خدا چی باشه؟ حرام باشه. شرابی که حرام بود، من بخوام در متن واقعی این شراب چی بشه؟ حلال بشه. خود فاضل نراقی معنای اول را رد کردن، گفتن اولا ظاهر لفظ ازش این معنا استفاده نمیشه، و ثانیاً با استشهاد امام نمیسازه، برای اینکه امام به پاره ای از شرطهایی که واجب است وفا بهش بکنیم به اون شرایطی تمسک کرده ان که وجوب وفای به اونها با حکم اولیش با هم چیه؟ مغایره. همین بابا که شرط کرده بود ترک تسری را، شرط کرده بود ترک تزوج را، شرط کرده بود ترک جماع را، امام فرمودن بد کاری کرده، از آیندش خبر نداشت، اما حالا که این کارا کرده است فلیفه به شرطه، به شرطش وفا بکند، برای این که المسلمون عند شروطهم الا شرطن حرم حلالن او احل حراما. با این که میبینیم وجوب وفای به این شرط با حکم اولی با هم مناقضه، پس برای ما میماند فقط وجه دوم که بگیم مراد از این شرطی که حلال خدا را حرام بکنه و حرام خدا را حلال بکنه این که حرام در واقع حلال بشه و حلال در واقع حرام بشه. دقت فرمودید؟ این رو مرحوم شیخ جواب دادن، فرمودن انی لم افهم یک معنای صحیحی برای این حرفی که فاضل نراقی گفته است. اگر مرادش از این که حرام حلال بشه و حلال حرام بشه، یعنی در متن واقع من بیام تصرف بکنم، واقع دست من نیست، من که مشرع نیستم، من که شارع نیستم، اون مشرع است که در واقع میتواند واجبها رو کم بکند یا زیاد بکند. بنده اینجا هرچه هم شرط بکنم، من که تو واقع نمیتونم تصرف بکنم، پس این کار تحت قدرت من نیست، تحت اختیار من نیست که چیزی که حلال بوده است من بیام با شرط اون چیز بگم حرام واقعی باشد، و چیزی که متعلق قدرت ما نیست اصلا اشتراطش عرض شود که لغوه. و ایشون کم لطفی از ایشون که یه چیز را دیده ان و چیز دیگر را فراموش کرده ان. ظاهر احل حرامن و حرم حلالن رو دیدن، خواستن توجیه بکنن، اما با توجیه که سر از کار غیر مقدور بیرون بیاره. و فرمودن حق این است که شرط محلل حرام و محرم حلال، یعنی شرطی که موجب ارتکاب حرام بشه، موجب عرض که ترک واجب بشه، کما این که صلح محلل حرام و محرم حلال را فقها به همین مثال زده ان. گفته ان کسی بیاد صلح بکند بر شرب خمر، خب شرب خمر چیزی است که حرام است دیگه، حالا چه صلح آدم بکنه چه شرط آدم بکنه. اگر صلح کرد چه جور صلحش باطله، شرط هم اگر کرد در ضمن عقدی که شراب بیاش آمد، این شرط هم چون میخواد حلال خدا را در حرام خدا را در مقام عمل حلال بکند، از این جهت این شرط واجب الوفا نیست و قابل اعتنا نیست. این هم خلاصه ی حرف مرحوم نراقی و جواب از ایشون. بعد از محقق قمی مطلبی نقل کردن که محقق قمی هم قسمت دوم حرفش عین قسمت دوم حرف مرحوم نراقی است. قسمت اول حرفش عین حرف ماست. ما گفتیم شرط محلل حرام و محرم حلال کدومه؟ الان عرض کردیم. چی گفتیم شرط محلل حرام؟ شرط ارتکاب حرام، این میشه محلل حرام، یعنی حرام خدا حلال بشه. ایشون یکی از معانی شرط همین شمرده، گفته شرط محلل حرام و محرم حلال این که آدم شرط بکند عناوین محرم را مرتکب بشه یا عناوین واجب را ترک کنه، این یک معنای شرط. و معنای دوم این که چیزی که در متن واقع ممکن است موارد جزئیش حلال باشه، اما این به نحو کلی و به نحو ضابطه و به نحو قاعده خودش را بر ترک یا فعل او ملزم بکنه. تسری از چی هاست؟ تسری مباح. معنای مباح چیه؟ میتوانم ترک کنم، میتوانم انجام بدم. حالا اگر من خودم را به فعل تا آخر عمر ملتزم کردم یا خودم را به ترک تا آخر عمر ملتزم کردم، پس من یک شارع کوچکی هستم. همین طوری که شارع چیزی را که برای ما حلال حرام کرد الی ابد حرامه و حالات دیگه نگاه نمیشه، من هم وقتی خودم را ملزم کردم که فلان مباح تا آخر عمر بر من حرام باشد یا بر من واجب باشد، پس این یک قانون به قوانین شرع که انهو اضافه شده. این هست که این شرط میگیم حلال خدا را حرام کرده و حرام خدا را حلال کرده. و مرحوم شیخ این همون جوابی را که از فاضل نراقی دادن از ایشون هم میدهن، میگن ما که نمیتونیم بر کرسی تشریع بنشینیم و به محرمات و محللات الهی چیزی اضافه کنیم یا چیزی کم کنیم. این خلاصه عرابه با این دو صفحه و نیم تا اینجا، که انصافا شیخ در این دو صفحه و نیم خیلی مطلب برای ما بیان فرموده. شرط پنجم از شروط صحت و شرط این که شرط خلاف مقتضای عقد نباشه. هر عقدی یک مقتضایی داره. مثلا مقتضای عقد بیع چیه؟ این که مشتری مالک مال بشه، وقتی مالک شد مثل بقیه مالکین در مالش هر کاری خاص بکنه، صلح کنه، بفروشه، وقف کنه، هبه کنه، انتفاع ببره، به بچه‌هاش بده و حبسش بکنه و امثال این ها. مقتضای عقد بیع اینه دیگه. تملیک العینه به عوض، آدم عین را که به غیر تملیک کرد طرف مالک میشه، مالک که شد مالک در مال خودش هر تصرفی میخواد بکنه. حالا اگر ما شرط کردیم خلاف این مقتضا را، گفتم بنده این کتاب را به شما میفروشم به شرطی که داخل ملک شما نشه، یا به شرطی که اگر داخل ملک شما شد شما تاخچه بلند بگذارید، اصلا تو این کتاب تصرف نکنید، نه بخوانید، نه مطالعه کنید، نه بفروشید، نه آریه بدید، نه هبه بکنید. به این شرط میگیم شرط چی؟ خلاف مقتضای عقد. شرط باید خلاف مقتضای عقد نباشه. اگر شرط خلاف مقتضای عقد بود اون شرط قطعا فاسده. حالا بعدن باید انشالله بحث بکنیم آیا شرط فاسد مفسد هم هست یا مفسد نیست. اگر گفتیم شرط التزامون فی التزام، من در ضمن به یک التزام دیگری را زیر بارش میرم ولی کاری با بی نداره، اگر شرط التزامون فی التزام شد می شود شرط فاسد باشه اما عقدش فاسد نباشه. ولی اگر گفتیم شرط فاسد مفسد هست، در واقع شرط التزامون فی التزام نیست، التزام العقد به هازل امره. خب این امر که فاسد شد یک جزء عقد فاسد شده، جزئی از عقد که فاسد شد کل عقدم چه می شود؟ فاسد میشه. عنایت کردید شرط خلاف مقتضای عقد قطعا شرط فاسده. به چه دلیل فاسده؟ میگن به دو دلیل. دلیل اول این که اگر فاسد نباشد جمع بین متنافیان لازم میاد، چون عقد علت است و تملیک معلول. نمی شود ما معلول را از علت جدا بکنیم. هر کجا آش هست این آقا هم اونجا چی هست؟ فراش هست دیگه. مگر می شود ما عقد را از مقتضای خودش جدا بکنیم؟ مگه معلول رو میشه از علت جدا کرد؟ پس اگر من کتاب را به شما بفروشم به شرط این که این کتاب ملک شما نشود، در واقع من گفتم تملیک کردم به شرطی که تملیک نشود. این می شود چی؟ جمع بین متنافیان. آدم میتونه تملیک بکند به شرطی که تملیک نشه؟ جمع بین دو امریست که واقعا با هم تنافی دارن. به این جهت گفتن که این شرط فاسده. بعضی ها گفتن این شرط خلاف حکم الله هست، چون خدا تو قرآن گفته، پیغمبر در روایات متعدد فرموده، خدا تو قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقدی که انجام دادید وفای بهش بکنید. یکی از عقدها عقد بیعه. وفای به عقد بیع چیه؟ این که شما به لوازم عقد بیع ملتزم باشید، به مقتضای عقد بیع عمل کنید، و مقتضای عقد بیع این است که این کتاب ملک طرف بشه. پس شما که شرط می کنید عدم ملکیت برای طرف را، این خلاف حکم الله است. یا اگر شما گفتید من کتاب را به شما می فروشم به شرطی که شما حق فروش به غیر نداشته باشید، این خلاف مقتضای ملکیته. مقتضای ملکیت این است که مالک در ملک خودش چی باشه؟ مسلط باشه. چون پیغمبر فرموده است الناس مسلطون علی اموالهم، و یکی از آثار سلطنت این است که به هر کس خواستم بتونم تملیک بکنم. بنابراین وقتی ما خلاف اون شرط را شرط کردیم، این می شود خلاف سنت پیغمبر و برمی گردد به همون شرط چهارم. پس در واقع شرط خلاف مقتضای عقد برگشتش به همون شرط خلاف کتاب الله است و شرط خلاف سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم. خب ان قلت که عقد البیع یک اقتضا داره، وقتی که لیسیده باشه، هیچ شرطی باش نباشه، هیچ قیدی باش نباشه، اما اگر قید و شرطی باش اضافه شد اقتضای دیگری داره. همجا گفتیم ما اقتضا داریم و دوام و استمرار. عقد البیع مقتضی ملکیت شماست، مقتضی جواز البیع شماست، اما این اقتضا را تا کی داره؟ تا وقتی که شما شرطی بر خلاف نکرده باشید، عقد شما مطلق مطلق باشه. اگر عقد مقید به شرطی شد و شرطی به او اضافه شد، حالا دیگه اگر مقتضاش عوض شد عیبی نداره. کسی اگر اینجور اشکال بکنه، شیخ میگن این اشکال خروج از بحثه. ما می گفتیم که خلاف مقتضای عقد، یعنی مقتضای عقد این چیز را اقتضا می کرده با قطع نظر از اطلاق. خود عقد به طبیعته که با قید همراه باشه این اقتضا دارد، بدون قید باشد این اقتضا دارد. ما میگیم اگر عقدی یه همچه مقتضایی داشت، نه این که مقتضا مال عقد است مقیدن بالاطلاق، نه، این اطلاق را بهش اضافه نکنید. خود عقد میخواد مطلق باشه، میخواد مقید باشه. اگر طبیعت عقد اقتضای چیزی داشت و ما خلاف او را شرط کردیم، این شرط خلاف مقتضای عقده. عنایت فرمودید. شیخ میگن اصل مسئله جای بحث نیست، ولی مشکل مثل حرف چهارمه، همون امر چهارم، که واقعا کدوم از خصوصیات است که مقتضای خود عقده و کدام خصوصیات است که مقتضای عقد است با قید اطلاق. چون ما به روایات که مراجعه می کنیم، روایات هم مختلف بر ما مثالی، یک جا چیزی را گفتن خلاف مقتضای عقد، شبیه همون را در جای دیگر گفتن که این خلاف مقتضای عقد نیست. هر دوش هم مثل همه. ما چجور تشخیص بدیم؟ مثلا حالا مثال میزنیم، مثلا امام علیه السلام فرموده اگر شما کتابتون را به من بفروشید و به من شرط کنید حق فروش نداشته باشم، گفتن این شرط خلاف مقتضای عقده، برای اینکه شما مالک مالید و مالک باید بتواند بفروشه و باید نتواند بفروشه. اما اگر من در ضمن عقد بیع شرط کردم کتاب را به شما میفروشم به شرط این که تا قبل تو گفتی وقفش کنی برای من و از ملک خودت خارج کنی، دومی را گفتن خلاف مقتضای عقد نیست، اولی را گفتن خلاف مقتضای عقده، و چندین مثال نقل می کنن. حالا ببینیم آیا می توانیم یک میزان و یک ضابطه و یک قاعده ای به دست بیاوریم که بفهمیم چه شرطی خلاف مقتضای عقده و چه شرطی خلاف مقتضای عقد نیست. این دیگه موکول می شود به حول و قوه الهی، عرض شود که به روزهای بعد. صفحه چندم بود علمای اعلام؟ 81. بسیار. الخامس، شرط خامس از شروط صحت و شرط، ان لا یکون منافیا لمقتضی العقد، باید منافی مقتضای عقد نباشه، و الا اگر منافی مقتضای عقد بود لم یصح، شرطش قطعا صحیح نیست. حالا عقدش رو بعدن میایم میگیم. چرا صحیح نیست؟ لوجهین. احدهما وقوع التنافی فی العقد، در عقد تنافی حاصل میشه. اگر من شرط کردم کتابم را به شما میفروشم که ملک شما نشه، یعنی کتاب را تملیک شما میکنم به شرطی که تملیک شما نشه، این تنافی است دیگه. پس تنافی واقع میشود، چون موجب تنافی هست فاسده. اون عقدی که مقید به این شرط هست موجب تنافی است بین مقتضای عقد، اون مقتضایی که لا یتخلف العقد عنه، و بین الشرط، اون شرطی که الملزم لعدم تحققه. شرط الزام میکند مقتضا متحقق نشه، عقد میگه حتما باید مقتضا متحقق بشه. من که آمدم اگر من بخوام صحیح باشم باید مقتضای من پشت سر من باشه، و الا من صحیح نیستم. عقد صحیح عقدیست که مقتضاش پشت سرش باشه. پس هم باید مقتضا باشه و هم باید مقتضا نباشه. فیستحیل الوفا به هذا العقد، وفای به این عقد محال است، مع تقیدهی به هذا الشرط، اگر به همچه شرطی مقید بشود. فلا بد اما ان یحکم به تساقط کلیهما، یا عقد و شرط باید بگیم از درجه اعتبار ساقطن، و اما ان یقدم جانب العقد، یا عقد را بگیریم شرط را ولش کنیم، و اما ان یقدم جانب العقد لانه المطبوع المقصود به ذات و شرط و تابع له، عقد را میگیریم شرط را رهاش میکنیم. و علا کل تقدیر لا یصح الشرط، بالاخره شرط صحیح نیست، یا تنهایی صحیح نیست یا با عقد صحیح نیست. فاسد وقتی صحیح نشه یعنی فاسده دیگه. اثانی ان شرط المنافی، امر دوم و دلیل دوم بر این که شرط نباید خلاف مقتضای عقد باشد این است که ان شرط المنافی مخالف للکتاب و سنت، این خلاف کتاب و سنت، کتاب و سنتی که الدالین دلالت دارن علا عدم تخلف العقد عن مقتضا، گفته ان عقد نباید از مقتضاش تخلف بکنه، به عقد عمل کنید یعنی به مقتضاش عمل کنید دیگه، به لوازمش عمل کنید دیگه، پس نباید مقتضا از عقد جدا بشود. از فشترات و تخلفهی ان، ما که شرط کردیم مقتضای عقد از عقد تخلف پیدا بکند، این اشتراط مخالف للکتاب. ولذا ذکر فی تذکره، مرحوم علامه در تذکره فرموده ان اشتراط عدم بیع المبی، اگر ما با مشتری شرط کنیم که شما حق فروش مبی را ندارید، شرط عدم فروش مبیع به مشتری این منافن لمقتضا ملکیت، با ملکیت مشتری منافات داره. کسی که مالک چیزی شد هر کاری میخواد درش میتونه بکنه دیگه. منافن لمقتضا ملکیت فیخالف و قوله، این شرط منافی مخالف است با قول نبی اکرم که فرموده است الناس و مسلطون علی اموالهم. حالا اگر کسی بیاد بگد آقا عقد چه وقت اقتضا دارد این معنا را؟ وقتی منهای قید باشه. اما اگر قید اضافه شد مقتضاش چه میشه؟ عوض میشه. اگر کسی همچه ادعایی بکند و دعوا ان العقد انما یقتضی ذلک مع عدم اشتراط عدمه فی، اگر عدم مقتضا را در عقد شرط نکنیم لا مطلقا، نه این که عقد مقتضی این مقتضا باشد مطلقا، مقتضی مقتضا هست با عدم و شرط، شرط که شد دیگه مقتضی این مقتضا نیست. اگر کسی همچه حرفی بزند میگیم این دعوا خروج عن محل کلام، این خبرشه دیگه، این خروج از محل کلامه، چون بحث ما در مقتضای عقد نیست که خود عقد این اقتضا داشته باشد، نه عقد مقیدن بالاطلاق، این خروج عن محل کلام از کلام فی ما یقتضیه، کلام در اون مقتضایی است که عقد اقتضا می کند اما مطلق العقد، نه مقیدن بالاطلاق، مطلق العقد و طبیعت العقد، اون طبیعتی که از ساریت فی کل فرد من، در هر فردی سریان و جریان دارد با این قید، منهای این قید همه جا وجود دارد، ما در یه همچه مقتضایی بحث می کنیم. فی کل فرد من لا ما یقتضیه العقد المطلق به وصف اطلاقه، نه این که مقتضای عقد باشه اما عقد مقیدن بالاطلاق، نه، این مقتضای عقد است به طبیعت عقد، لا مقیدن بالاطلاق، نه این که عقد او را اقتضا بکند به وصف اطلاق. و خلو العقد عن الشرائط والقیود حتی لا ينافي تخلفه عنه، تا تخلف این مقتضا از عقد منافات نداشته باشد، لقید تقیده، برای قیدی که اون قید را آورده و شرط یشترط فیه. دقت فرمودید دیگه، پس اولا که این خلاف حکم الله هست، ثانیا که این موجب تنافی است، از اینها گذشته مسئله اجماعی هم هست. و ما ازالک، علاوه بر اینها که ما گفتیم، ما تحقق الاجماع علا بطلان هذا الشرط، این شرط را گفتن باطله، فلا اشکال فی اصل الحکم، در این که این شرط باطل است جای بحث نیست. فقط باید بفهمیم چه شرطی خلاف مقتضای طبیعت عقده و چه شرطی خلاف عقد است با وصف اطلاق، اینا باید از هم جداش بکنیم. انما الاشکال، اونی که اشکال هست و ایراد هست، تشخیص دادن این مسئله هست، فی تشخیص آثار العقد، اون آثاری که لا یتخلف عن مطلق العقد، از مطلق عقد اون آثار جدا نمیشه و تخلف پیدا نمی کند، فی نظر العرف و شرع، یعنی این اثر اثر طبیعت به وجود حساری است. این شرط را جدا بکنیم، اما یقبل التخلف، از اون مقتضایی که قابل تخلف هست، کجا قابل تخلف می شود؟ لخصوصیت، برای اون خصوصیتی که تعتر العقد، عارض می شود بر عقد ولو اشتراط باشد اون خصوصیت. و ان تزهزال کفی بعض الموارد، بله بعض موارد هست روشنه، اگر مقتضا از مقومات باشه یا مقتضا از آثار خیلی خیلی روشن باشه، ایناش خیلی مشخصه، اما از اینا که یه درجه مونیم پایین تر مشکل میشه. و این تزهه، اگر چه تمیز دادن واضح هست، فی بعض الموارد لکون الاثر کل مقوم العرفی فی المبی، اثر مقوم قوام بی به اوس، مثل همین نقل و انتقال و تملیک و تملک، یا این که این اثر قرض اصلی است، آدم چیزا میخرد که مالکش بشه، یا قرض اصلی از بی هست. حالا اون شرطی که خلاف مقتضای مقوم هست مثل چی؟ کشترات عدم تصرف اصلا فی المبی، آدم مبی آب بخرد تاخچه والا بگذاره اصلا توش تصرف نکنه، این عدم و تصرف مطلقا با قرض اصلی از بی با هم منافات داره دیگه. یا عدم الاستمتاع اصلا به زوجه حتی نظر و نحو ذلک. پس اینجاش اشکال نیست، انما الاشکال فی کثیر من المواضع، خیلی از جهاز که نمیدونیم این از مقتضای طبیعت یا مقتضای طبیعت مقیدن بالاطلاق، الا ان الاشکال فی کثیر من المواضع خصوصا بعد ملاحظه اتفاقهم علی الجواز فی بعض المقامات و اتفاقهم علی عدم الجواز فی ما یشبه اون مقامات را. چجور میشد یه جاهای را گفتن حرامه، شبیهش گفتن چیه؟ حلاله. چیکارش چجوری ما تشخیص بدیم؟ و یصعب الفرق، واقعا فرق دشوار میشود، یصعب الفرق بینهما و ان تکلف للفرق مثلا بعضی از آقایون. حالا چند تا مثال بزنیم، مثلا المعروف و عدم و جواز المنع عن البیع والهبه، معروف این است که نمی شود منع کرد از بیع و هبه در عقد، یعنی جایز نیست کسی شرط کند که شما حق فروش ندارید، حق هبه کردن ندارید بعد از بیع. این را گفتن مثلا عدم و جواز المنع، نمی شود اجازه داد که بایع مشتری را منع کند از بیع یا هبه در ضمن عقد بیع، اما در عین حال گفتن می شود اجازه داد که بایع به مشتری شرط کند مال را به کی وقف کنه، مال را برای کی وقف کنه؟ برای خود همون بایع. و باز خود این آقایون گفتن جایز است اشتراط عتق مبیع بعد البیع بلا فصلن، یا وقف المبی بعد البی حتی وقف بر خود بایع یا ولد بایع، کما صرح بهی فی التذکره. خب چه فرق است بین الوقف و عرض می شود که بی، چه فرق است بین العتق و بین عرض شود که هبه، چطور هبه اش جایز نیست اما اینها جایزه، فرقش چیه؟ وقد اعترف فی التحریر، مرحوم علامه در تحریر اقرار فرموده به ان اشتراط العتق اگر شرط عتق کردن مما ینافی مقتضی العقد، شرط عتق منافی مقتضای عقده، ولی در عین حال که منافی است ما زیر بار این منافی میریم. چرا؟ چون بنای عتق بر تقلیبه، اصلا اسلام با بردهداری چیه؟ مخالفه، 100% مخالفه. بوی آزادی اگر از یک راهی به مشام آدم برسه باید برد سراغ آزادی. حالا این آقا در ضمن عقد بی اگر شرط کرد عتق، چون بوی آزادی میاد و جانب عتق غلبه دارد عند شرط، به این جهت میگیم این شرط خلاف شرع نیست. مرحوم علامه در تحریر اقرار کرده به ان اشتراط العقد مما ینافی مقتضی العقد و انما جازه، چرا اجازه داده شده است؟ لبناء العتق، جارن غلطه، جازه است، لبناء الاتقه، اینجا هم جارنه ولی جارین غلطه، لبناء الاتقه على تقلید، چون بنای اتق چطور؟ نه با تیکه دور سر بگردونید دیگه، حرف در جواز و لاجواز دیگه. بله، چرا اینجا جایز شده است؟ چون که بنای اتق على تقلیب به این جهت. و هازا لو تمه، ایشون فرموده است اگر این حرف تمام باشد لم یجرف الوقت، اینجا یجری درسته، این حرف در وقت جریان نداره، چون بنای وقت که بر تقلیب نیست که، اتق بناش بر تقلیبه. اگر این استدلال درست باشد و هازا لو تمه، اینجا لم یجرز نمیشه و لم یجرز، لم یجره این حرف در وقت، این استدلال ایشون در وقت جریان نداره، خصوصا علل بایه، که اگر بخواد بایه وقت بر بایه بشه یا ولد بایه بشه، فان این شرط شرط منافن للعقد کل ادق، و این لیس مبنیان علی تقلیب، وقت دیگه مبنیه بر تقلیب نیست. ولی عجل ما ذکرنا، و برای خاطر همین که دو چیز شبیه هم، یکی را گفته ان جایز، یکی را گفته ان غیر جایز، وقع فی موارد کثیره الخلاف و الاشکال فی ان شرط الفلانی مخالف لمقتضی العقد ام لا. بخوان یه بستون باشه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. کم خوندیم ولی خوبی مقداریم. نه نه نه، جارم نخیر.